خانه کنگره با همکار الله اکبر
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما عزیزان. توفیق دارم تا در برنامه امشب پرسمان مذاهب در محضر شما بینندگان عزیز باشم و خدا رو شکر میکنیم که در این گفتگو و مذاکره علمی انشاءالله ابهاماتی که در ذهن عزیزانمون مخاطبان گرامی این برنامه شکل گرفته برطرف میشه و انشاءالله ما هم ماجور در هدایت امت اسلامی خواهیم بود انشاءالله تعالی. توفیق دارم تا عرض سلام داشته باشم و زانوی تلمذ بزنم در محضر استاد ارجمندم حضرت استاد توحیدی که امشب هم انشاءالله در خدمت ایشان خواهیم بود. استاد عزیز سلام.
علیکم السلام و رحمت الله، خوشحالم خدمتون هستم، خدمت عزیزان.
سپاسگزارم از شما. خب دوستان، میدونید که روال این برنامه این هستش که در ابتدا مباحث مقدماتی رو استاد عزیز مطرح میفرمایند، کلیپ شوب هایی که آماده شده رو انشالله میبینیم و پاسخ میدن استاد و بحث تلفن های شما عزیزان که به صورت زنده و مستقیم سوالات خودتون رو در موضوعات حول و حوش پرسمان مذاهب خواهید پرسید. استاد عزیز در خدمت شما هستیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان بیننده برنامه، از برادران و خواهران اهل تشیع و برادران و خواهران اهل تسنن. خدا را شاکریم که توفیق داریم در خدمت شما عزیزان باشیم تا انشاءالله در یک گفتگوی علمی و بدور از هر گونه تعصب، گفتگویی حقیقت جویانه در خدمت شما عزیزان باشیم. خدا رو شاکریم که تا به حال خداوند این توفیق را داد که در خدمت شما عزیزان باشیم و با بحث‌های علمی دنبال روشن کردن و روشن شدن نسبت به دیدگاه اسلام در موضوعات مختلف باشیم. خداوند در قرآن کریم فرمود الحق و احق و ان یتبع، از هر چیزی سزاوارتر برای پیروی حق است. یعنی انسان عاقل و مسلمان همیشه فقط دنبال حق است، ببیند حق و واقعیت چیست. هر گونه تعصبی را در برابر حق کنار می‌گذارد. اسلام معیار را برای افراد عاقل و فهمیده این قرار داده، فرموده فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، مژده و بشارت بده به بندگانم، اون افرادی که سخن را میشنوند و بهترینش را پیروی میکنند. اولئك الذين هدى الله، فرمود این افرادن کسانی که خدا اونها را هدایت کرده. اولئك الذين هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، فقط و فقط این افرادن صاحبان عقل و اندیشه. آدم عاقل اون کسی است که سخن را میشنود، دقت میکند، بهترینش را پیروی میکند. ما در اینجا دیدگاه های مختلف را در موضوعات مختلف بیان میکنیم. آراء مختلف را، استدلال ها رو بیان می کنیم. بعد با خود افراد است که ببینن هر سخنی صحیح تر بود، اون سخن صحیح تر را انتخاب کنند و بپذیرند. خداوند متعال همچنین در قرآن کریم ملاک ارزش را ایمان، عمل صالح، پیجویی حق و حقیقت قرار داده. حالا در خدمت شما عزیزان هستیم، سوالاتی که عزیزان دارن مطرح کنن. کلیپ هایی هم که هست اینها رو میشنوید، سخن این افراد را بشنوید، عرایض ما رو هم بشنوید و ببینید هر کدام صحیح تر و منطقی تر، مطابق تر با عقل و فطرت است، آن را بپذیرید.
سپاسگزارم از شما. بله دوستان عزیز، به خلاف روالی که در شبکه‌های معاند ما می‌بینیم که معرکه‌گیری علمی است، به جای اینکه بخواهند یک علم و دانشی رو به مخاطبین خودشون معرفی کنن و در معرض فهم قرار بدن، الحمدلله این زمینه در شبکه جهانی ولایت فراهم هستش که با استفاده از اسناد معتبر، منابع معتبر و طبعا اون گفتمان اصلی که ما از خود نبی اکرم و از خود آیات الهی که استاد عزیز هم به آیه مربوطه اشاره کردند تبعیت کنیم و انشالله هم خلقمون حسن باشه، هم راهمون حسن باشه و هم کلمات و عباراتی رو که در این راه و خلق ازش استفاده میکنیم، یعنی احادیث اهل بیت عصمت و طهارت، همه حسن و حسن آفرین هستن انشالله. خب من از اتاق فهمان درخواست میکنم اولین کلیپ تصویری که آماده کردن پخش کنن، انشالله شما هم به دقت بشنوید تا پاسخ استاد رو هم به دقت دریافت کنید.
هدایت به زور و بازو نیست، توفیق پروردگار میخواد. و موضوع دوم، دین اسلام پارتی بازی درش راه نداره. این اتفاق چی بود؟ ابو طالب همه میشناسیم، عموی رسول الله، از در حیات رسول الله صلی الله علیه و آله چیزی رو فروگذار نکرد، همه چیز وقف رسول الله کرد، حمایت از رسول الله کرد. خب مهمترین معیار پذیرش سختی و تلاش و زحمات ایمان به الله. اگر ایمان به الله نباشه، والذین کفروا اعمالم کسراب بقیعت یحسب و زمان ما، مانند یه سرابیه، کسی از راه دور دیده میشه. مردم تعریف تمجیدش میکنن، ولی خب تو ایمان به الله نیست، اون تعریف تمجید در حد همون دنیا براش میمونه. حالا ابو طالب بر بالین مرگ بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف بردن منزل ابو طالب و اونجا گفتن ای عم، یا عم قل کلمتا احاج لك بها عند الله. ای عم نصف خیلی تو بگو که من حداقل یه مدرک، یه بهونه روز قیامت داشته باشم. یا عم هی تکرار میکنه قل لا اله الا الله یا عم. اما ابو جهل و دار دسته های سران مشرک مکه اونجا نشسته بودن و گفتن، ابو طالب دو دل بود، هی میخواست بگه، هی چشمش به اینا میافتاد، یا ابو طالب اترغب عن ملت عبدالمطلب؟ الان
نااهلان این اثر را بارد
واقعا، الان میخواست ملت عبدالمطلب روی بکردنی؟ این آیه نازل شد و ابو طالب از دنیا رفت و این آیه نازل شد انک لا تهدی من احببت. تو فکر نکنه ای محمد، هر کی دوست داشته باشی هدایت میتونه. هدایت طبعا هدایت توفیقی و نه هدایت ارشادی، چون رسول الله بالاخره هدایت ارشادی در اختیارش بود. محل شاهد این که ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم که پیامبر خدا، افضل الانبیاء والمرسلین، بل افضل البشر، نمیتونه شخص رو هدایت بده.
بله، برای شما بینندگان عزیز که با دیدن این گونه عبارات‌ها از زبان این گونه مجریان و گویندگان آشنا هستید، کلیپ شوفه تقریباً واضحه که هدفشون چی بود، یعنی ایمان حضرت ابو طالب رو نشانه گرفته بودن. استاد عزیز در خدمت شما هستید.
ببینید ایشون چند نکته گفتن. نکته اول این که اسلام دین پارتی بازی نیست. بله ما هم قبول داریم اسلام دین پارتی بازی نیست. در اسلام همان گونه که بنده هم در مقدمه عرض کردم، ملاک ایمان است و عمل صالح است و حقیقت جویی و حقیقت پویی، در این شکی نیست. خب اما نکته بعدیشون وارد شد به این بحث که جناب ابو طالب بی ایمان از دنیا رفت. هرچه پیامبر به او فرمودند که بگو لا اله الا الله، دو دل بود و ابو جهل و دیگران نگذاشتن بگوید و بدون ایمان از دنیا رفت. خب در رابطه با این نکته، اولا نمیدونم چه اصراری این آقایون دارن بر این که بگن که ابو طالب بی ایمان از دنیا رفته. چه اصراری بر این قضیه دارن؟ آیا ابو طالب جرمی غیر از این که پدر حضرت علی علیه السلام بوده جرمی غیر از این داشته؟ عموم علمای اهل تسنن چنین نیستن که همه نظرشون این باشه. آقای محمد ابو زهره مفصل ایشون معتقده، باز انشاءالله در جلسات آینده هم وارد خواهیم شد، که ایشون میگه خیر، انسان بررسی میکنه علمی به این نتیجه میرسد که جناب ابو طالب با ایمان بوده. اما من این نکته رو تعجب میکنم که این آقا خودش داره اقرار میکنه، گفت جناب ابو طالب همه چیز رو وقف پیامبر کرد، بیشترین حمایت را از آن بزرگوار کرد. خب حالا بنده سوال میکنه، ابو طالب که قابل انکار نیست حمایت بی دریغش از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خود این آقا هم اعتراف میکنه، سوال آیا ابو طالب ندید که پیامبر اولین حرفش، مهمترین سخنی که بر او تأکید داره، مبارزه با شرک و بت‌پرستی است؟ خب پیامبری که در رأس برنامه‌هایش ریشه کن کردن بت و بت‌پرستی است و حتی نقل شده که ادعی به آن حضرت گفتن هر چی می‌خوای بهت میدیم، دست از مبارزه با بت‌های ما بردار، و طبق نقل تاریخ فرمود حتی اگر به فرض محال، به تعبیر ما، اگر بتونید خورشید را به من بدید، دست راستم، ماه را به دست چپم، دست از این تبلیغ بردارم هرگز بر نمی‌دارم. چگونه یک آدم عاقل باور می‌کند که ابو طالب خودش بت پرست باشه اما با تمام وجود حمایت کند از پیامبری که در رأس تمام برنامه هایش ریشه کن کردن بت و بت پرستی است؟ ابو لهب هم برادر جناب ابو طالب بود، اما او چون واقعا بت پرست بود، با اینکه او هم عموی پیامبر بود، با تمام وجود علیه پیامبر کار میکرد. اونی که بت پرسته اینه، چطور ممکنه کسی بت پرست باشه خودش بیاد بیشترین حمایت را از کسی بکند که در رأس برنامه‌هایش مبارزه با بت پرستی است؟ این نکته اول. نکته دوم، چرا تو کتاب‌ها نگاه می‌کنید احادیثی هم که در این مورد هست گزینشی انتخاب می‌کنه، میاد میگه ما حدیث داریم این آیه به این مناسبت نازل شده، شما چرا اون احادیثی که مطالبی که علمای تسنن در همین مورد نقل کرده اند اونها رو نمی بینید؟ آقای حاکم نیشابوری در المستدرک عبارت نقل می کنه که گفت ما می دانیم این که جناب پیامبر اسلام وزیر لموسا و المسیح ابن مریمی، کمک حضرت موساست، یعنی تو خط حضرت موسا، تو خط حضرت عیساست. عبارات را لیعلم خیار الناس ان محمدن، عبارت از آن آوردن. ببینید مستدرک حاکم میگه مردمان خوب عالم بدانند که جناب محمد صلی الله علیه و آله و سلم وزیر لموسا و المسیح ابن مریم، وزیر یعنی کمک، اومده کمک راه موسا و مسیح ابن مریم. بعد عبارات بعد رو ببینید، اتانا به هدی مثل ما اتیا بهی، برای ما جناب محمد صلی الله علیه و آله و سلم هدایتی و دینی آورده مانند آنچه که موسا و حضرت مسیح عیسی آورده است. فکلون به امر الله یهدی و یعصمون، همه اینها حضرت موسی، حضرت مسیح، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دستور خدا مردم رو هدایت میکنن، یعنی حضرت محمد مأمور خداست.
بله.
فکلن به امر الله یهدی و یعصمون. خب این پیامبر را این اشعار جناب ابو طالب، دیوان جناب ابو طالب چاپ شده هست، اشعارش کاملا بیانگر اعتقاد قلبی اوست. این عبارات آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک، کتابی که در تکمیل صحیح بخاری و مسلم نوشته، علاوه بر ایشان این کتاب المستدرک علی صحیح جلد دوم عبارت رو عزیزان نشون داد. علاوه بر این آقای ابن کثیر دمشقی، با این که ایشان خود شاگرد ابن تیمیه و تو خط ابن تیمیه است، وهابیان برای ابن کثیر خیلی جایگاه قائلن، ایشون در کتاب البدایه و النهایه، البدایه و النهایه، ایشون باز اشعاری را از جناب ابو طالب نقل می کند که دال بر اعتقاد او به نبوت پیامبر اسلامه. علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیین کموسا و المسیح ابن مریم. ببینید، قال ابو طالب علا ابلغا انی علا ذات بیننا، تا بیت شاهد ما عرض کنم که لعیا و خستن من لعی بنی کعبن، علم تعلمو، شاهد ما این بیت دومه، علم تعلمو انا وجدنا محمد. یا ابو طالب گفت آیا نمیدانید که ما یافتیم جناب محمد را صلی الله علیه و سلم نبیین که موسا، ما ایشون را یک پیامبری مانند حضرت موسا یافتیم، خود تفی اول الکتبی، شاهد این وجدنا محمدا نبیین که موسا، ما حضرت محمد رو یه پیامبر یافتیم، فهمیدیم پیامبر است. خب این اشعار خود جناب ابو طالب. خاندان پیامبر، خاندان ابو طالب، اولاد ابو طالب، ائمه اهل بیت علیهم السلام، که اهل البیت ادرا به ما فی البیت،
بله،
نسل هر کسی جدشون را بهتر از دیگران میشناسند. اونا همه شهادت میدهند بر این که جناب ابو طالب میفرمان ایمان داشت، ایمان کامل، شهادت اونا. حالا از این بگذری، آقای ابن سعد، محمد ابن سعد ابن منیع، مؤلف کتاب الطبقات الکبرى، متوفای سال 230، ایشان روایت نقل میکنند وقتی که جناب ابو طالب از دنیا رفت، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمودند به حضرت علی علیه السلام، اذهب فغسله، دستور دادن برو پدر گرامیت را غسل بده، کفن کن، دفن کن، غفر الله له، دعا کردن برای او. آیا ابو طالب مشرک بود و پیامبر دستور غسل و کفن و دفن و
به رسم مسلمانی؟
بله، به رسم مسلمانی. ببینید عبارت را از طبقات ابن سعد، سند را نقل میکنه تا میرسه به حضرت علی علیه السلام. قال اخبرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به موت ابی طالب، خبر پدرم، موت پدرم ابو طالب را به پیامبر دادم، فبکا، پیامبر شروع کردن گریه کردن. معاذ الله اگر یک فرد مشرک از دنیا بره، پیامبر خدا باید خوشحال بشه یک بت پرست از روی زمین کم شده، یا باید برای او گریه کنن. پیامبر گریه کرد. ثم قال، بعد فرمود اذهب فغسله، برو غسلش بده. آیا کافر و مشرک در اسلام غسل داره؟ و کفنه، کفنش کن و دفنش کن، غفر الله له و رحمه.
بله،
خدا بیا مرزد او را، خدا رحمت کند ابو طالب را. آیا پیامبر برخلاف دستور قرآن، قرآن نهی میکنه که برای مشتکین استغفار نکن، اگر استغفار کنی 70 بارم استغفار کنی فایده نداره، پیامبر خدا برخلاف دستور خدا عمل میکنه، دعا میکنه؟ این اندک توضیحی راجع به جناب ابو طالب.
من اینجا یک به قول معروف شاگردی هم محضر شما بکنم. این آقایونی که دور هم جمع شده بودن، خب خودگویی و خودخندی و بچه هنرمندی، خب این که اونو تایید میکنه اونم اینو تایید میکنه، اما یکیشون اونجا در میومد میگفتش که خدایی که تو قرآنش هیچ گونه تعارفی نداره، هم پارتی بازی، هم میگه تبت ید و ابی لهب، یعنی اونجایی که قرار است دشمن پیامبر رو بزنه بدون تعارف میزنه، و اونجایی هم که اگر نبی اکرمی به هر حال یک استغفار هم کرده باشه ازش نگذشته، و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعد. یعنی اگر قرار بود که، در حالی که ما بینیم استغفار نبی اکرم بعد از فوت عموجانشون هست و اون هم با دستور اسلامی،
بله،
چیز پنهانی هم نیست و کاملا،
یعنی کاملا این نکته ای که از طبقات ابن سعد نقل کردیم دقیقا رد اون مطلبه. چگونه ممکن است که پیامبر خودشون بیان موقع فوت ابو طالب به او بگن که بگو لا اله الا الله و او نگوید، بعد پیامبر بیان چیکار کنن؟ بیان عرض کنم که خودشون دعا کنن برای دستور غسل و کفن و دفن او را بدن. این مطلب واضحی است. همونطور که خود ایشون هم گفت، اسلام که با کسی تعارف نداره. خب ابو لهب برادر ابو طالب بود، و همونطور که ایشون هم گفت، بله، شرط قبولی همه اعمال چیه؟ اعتقاد به خدا، ایمان به خدای واحده. اگه کسی مشرک باشه کارش ارزش نداره. بعد چگونه ممکن است که ابو لهب و ابو طالب برادر، اگر قرار باشه هر دو مشرک باشند، خداوند بیاد یکی را این چنین تو سوره قرآن صریحا اسم بیاره، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، از ابو طالب هیچی نگه، بلکه پیامبرش بیاد چکار کنه؟ از او تعریف کنه، برای او دعا کنه، غفر الله له و رحمه، خدا بیامرزد او را، خدا رحمت کند او را. حالا بعضی از این آقایون هستند که یک قدری انصاف دارن، بعضی ها یک ذره، حداقل بیا بگو که آقا ما نمیدونیم، حداقل اینه بگو، حداقل بگو یک کلیپ حالا دوستان پخش کنن خوبه. بعضی از ما میان میگن که آقا هم این طرف ما دلیل داریم، اون طرف ما نمیدونیم، با اینکه اگر عقلشون رو به کار بیاندازن کاملا میفهمن، ولی یه ذره حداقل انصاف، نه اینکه این روایات این طرف این همه در کتب اهل سنت از مستدرک حاکم آوردیم، البدایه گفتیم، طبقات ابن سعد گفتیم، اینا همه رو نادیده میگیره، فقط اونی که یه روایت بیاد علیه جناب ابو طالب فقط اونو مطرح میکنه.
بله، اتفاقا دوستان این کلیپ رو آماده کردن، تقاضا میکنم نشان بدن خدمت بینندگان عزیز، با هم ببینیم.
بله برادرم، میدونم میخواید قضیه ایمان ابو طالب رو مطرح بفرمایید. بله من در این مورد نه شهادت میدم ابو طالب مسلمون شده، نه شهادت میدم مسلمون نشده. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم. از کنم چرا؟ چون علائمی داریم که نشان دهنده ایمان، علائمی هم داریم نشان دهنده این است که قبول نکرده. به هر حال امر با خداست، اگر قبول کرده رحمت خدا بر او باد، اگر قبول نکرده حسابش با خدای تبارک و تعالی است.
بله استاد، ما این کلیپ رو دیدیم، نظرتون رو بفهم.
بله ببینید، حداقل این فرد، اینم از همون بالاخره گویندگان وهابی است، ولی اینقدر عقلش رو به کار انداخته که یک طرفه نگی که بعد این ادله رو آوردن گیر کنه. میگه بله آقا، عرض کنم این طرف هم ادله ای هست، شواهدی این طرف هست، اون طرف هست، ما نمیدونیم. البته خب ما عرض کردیم که اگر یک کمی انسان، آدم مسلمان عاقل، عقلش رو به کار بیاندازه کاملا میتونه براش روشن بشه، ولی این برخورد باز خیلی عاقلانه تر از اون برخوردی که اون طرف میاد فقط یه مطلب رو میگیره، همه مطالب و ادله را نادیده میگیره.
بله، یه نکته ای رو در پاسخگویی به کلیپ شبه قبلی در ابتدا فرمودید، من میخوام یه بازگشتی به اون داشته باشم برای اینکه دوستان عزیز بدونن که چرا این موضوع اینقدر داره رد و بدل میشه و روش مانور داده میشه، حالا چه به مناسبت و چه بی مناسبت. و اون هم این که فقط و فقط دلیلش این هستش که این شخصیت تاریخی پدر آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هستن و این داستان هستش.
بله، و الا افراد زیاد بودن، عرض کنم که افراد منحرف زیاد بودن، اینا اومدن اصرار بر این که بگن حتما، حالا اگر خود حضرت علی علیه السلام را زیاد نمیتونن که گاهی از اوقات شبکه‌های وهابی تلاش دارن مقام اون حضرت را بیارن پایین، فضائل حضرت را منکر بشن، اگر اونجا خیلی نمیتونن جولان بدن، حداقل اون ناراحتیشون رو نسبت به پدر گرامی حضرت علی علیه السلام به این وسیله ابراز کنن.
بله، سپاسگزارم. خب بخش دیگری رو تا فهمون درخواست میکنم، انشاءالله با هم مشاهده میکنیم و در خدمت شما هستیم.
لکه یبقا غار حراء و شعر ابی طالب یشهد وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزل أشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزل أشواق. وأسامتك قريش أذاها والله يرى، ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء، ولا أنت غريب وستبقى رمز
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. در دوشنبه شبی دیگر برنامه پرسامان مذاهب رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میکنیم و همطور که روال این برنامه بوده، در این لحظه آمادیم تا تلفن‌های شما عزیزان رو هم داشته باشیم، هرچند کلیپ شب‌های مختلفی هم هست که میتونیم به فراخور زمان برنامه بهش بپردازیم، اما سوالات شما برای ما مهم هستش. آقای یاوری از مشهد مقدس پشت خط هستن. سلام. آیا بری اگه صدامو دارید خدمتون سلام عرض میکنم.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام باشین. خواهش میکنم. در خدمت
ازم حضورتون یه سوال داشتم خدمت استاد عزیزم آقای توحیدی.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواستم عنایت بفرمایید. من پنجم که 5-6 سال داشتم، نمیخواستم ترافیک بشه. یک سوالی از ایشون دارم که برای جواب دادن این سوال من به سوالات خودم میرسم. اونم این که شیخ الطائفه جناب آیت الله لدما آقای طوسی، شیخ الطائفه ایشون در محضر به اصطلاح در مجلس اون خدابنده به اصطلاح اون پادشاه مغول گویا بودن که حضور پیدا کردن که ایشون پادشاه مغول های خدابنده زنیشو که طلاق کرده بود بعد دنبال یه راهی میگشت که به اصطلاح یه محللی پیدا بشه، یه دستوری بدن این آقایون سران مذاهب که اونجا بودن که این زن رو طلاق نده و محللی نباشه. بعد اینا عاجز موندن، عاجز موندن انجام دادن و نهایتاً به این قضایا، حالا نمیدونم چه نحوی، شیخ توتی رو خبر کردن که بیان ایشون مشکل حل بکنه.
بسیار.
ایشون هم که اومد کفشاشو گذاشت زیر بغلش وارد مجلس شد و الى آخر قضایا. من خواستم که جناب آقای توحیدی این مطلب رو عنوان بفرمان که ما جواب سوالی که داریم از تو همین داستان ما بگیریم. این لطف بکنیم ممنون میشم. یاوری هم هستم از مشهد.
خواهش میکنم استاد عزیز، نکته‌ای ندارید؟
بله متشکرم،
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم. بله در خدمت هستم.
عرض کنم داستانی که اشاره فرمودید البته مربوط به مرحوم علامه حلی است، این سبق لسان شد. علامه حلی متوفای سال 726، مرحوم شیخ طوسی متوفای سال 460 هستند. قرن پنجم، ایشون متوفای 726، قرن هشتم هستن و این قضیه سلطان خدابنده، محمد خدابنده مربوط به مرحوم علامه حلی بوده. داستانی که اشاره فرمودید نقل شده که سلطان اون زمان همسرش را ناراحت شده بود، سه طلاقه کرد و بعد پشیمان شد. در تاریخ این چنین نقل کرده اند که بعد از افراد مختلف تقاضا کرد که راه حل چیه؟ من بالاخره همسرم رو سه طلاقه کردم در یک مجلس. خب دیدگاه علماء مذاهب اربعه تا اون زمان و تا این قرن اخیر اواخر عموما این بود که اگر کسی در یک مجلس به همسرش بگه شما طلاقی 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 سه بار تکرار کنه، یا یه مرتبه بگه شما سه طلاقه هستی و هر زبانی، دیگه حق آشتی کردن با او را نداره. و مگر اینکه صبر کنه، اون زن مطلقه شده، چند ماه صبر کنه، عده او بگذره، بعد بره با فرد دیگری ازدواج کنه، ازدواج دائم، عروسی هم انجام بشه کاملا، بعد اگر او طلاق داد او را باز عده نگه داره، چند ماه عده نگه داره، بعدن اگر راضی بود میتونه دوباره با همسر قبلیش ازدواج کنه و این فرد با او ازدواج کنه. خب پادشاه بود از این قضیه بسیار ناراحت و شاید نمیتونستن صریحا بگن راه حلش چیه، گفتنی راه حلی نداره. و اونجا از مرحوم علامه حلی سوال کرد و ایشون نظرش رو بیان کرد که به نظر ما، برداشت ما از قرآن و روایات اینه که اگر کسی در یک مجلس همسرش را سه طلاق کرد، یک طلاق بیشتر حساب نمیشه و حق رجوع داره. داستان این بود. و خب برداشت شیعه امامیه را از این در این مورد از آیه قرآن و روایات بیان کردن که مثلا قرآن میفرماید الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبه است، دو نوبته. اگر من یه مرتبه بگم تو سه طلاقه ای، این سه مرتبه گفته نمیشه، یعنی یه بار گفتی جمله،
یک مجلس
یه مرتبه است. سه مرتبه اینه که در سه نوبت باشه. و علاوه بر این خوب روایاتی هست در کتب شیعه و اهل تسنن که عرض کنم در صحیح مسلمم آقای مسلم نیشابوری ایشون نقل فرمودن که طلاق ثلاث زمان پیامبر خدا هم اگر کسی همسرش رو توی مجلس طلاق میکرد، یک طلاق حساب میشد و حق رجوع داشت. زمان خلیفه اول هم همین بود و در زمان خلافت خلیفه دوم هم تا دو سه سال اول دوره خلافت خلیفه دوم هم اگر کسی کار رو انجام میداد و در یک مجلس همسرش رو سه طلاقه میکرد، میگفتن حق رجوع داره. ولی خلیفه دوم مصلحت را در این دانست که بعد از دو سه سال از زمان خلافتش نظر داد که خب چون عده ای مردم مایلن همسرشون را سه طلاقه کنن، مثلا خیلی ناراحتن از همسرشون، دلش میخواد که یه مرتبه چنان طلاق بده که یه قابل رجوع نباشه. گفت چون مردم مایلن ما این کار رو دستور میدیم. عبارت عزیزان آوردن. ببینید صحیح مسلم در کتاب الطلاق باب الطلاق ثلاث عبارت اینه: کان الطلاق علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ابی بکر، بود طلاق در عهد و زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و زمان ابو بکر، خلافت ابو بکر و سنتین من خلافت عمر و دو سال از خلافت عمر، طلاق الثلاثه واحدتن، طلاق ثلاث یکی حساب می شود. بعد از این دو سال فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر کانت لهم فیه اناتون. خلیفه دوم بعد از دو سال این چنین سخنرانی کرد، گفت مردم عجله دارن در کاری که هنوز در این کار مهلت دارن، یعنی تا همسرشون به اون مرحله برسد که قابل آشتی و رجوع نباشه هنوز فرصت دارن. کانت لهم فیه انات، انات این مهلت، هنوز وقت دارن. اما مردم عجله دارن، میخوان زود به اون مرحله برسه. فلو امضیناه علیهم، ای کاش اگر امضا میکردیم اینو، تنفیذ میکردیم که مردم بتونن زود همسرشون راست طلاق کنن. فامضاه علیهم، بعد میگه امضا کرد، دستور داد از حالا به بعد اگر کسی همسرش راست طلاق کرد، عرض کنم که دیگه حق رجوع نداشته باشه. خب این روایت رو در صحیح مسلم میبینیم. مرحوم علامه هلی با استناد به این گونه مطالب گفت به نظر من این قابل رجوع است. و این داستان تشیع سلطان محمد خدابنده هم همین قضیه مقدمه ای شد برای تغییر مذهب توسط ایشان. این داستانی که فرمودن اشاره بشه، موضوع این بوده.
بله. پس این اصطلاح سه طلاقه تبیین درستش این هستش.
بله.
که بین افواه عموما به کار میره که فلان کس سه طلاقه کرده.
بله، یعنی یه مرتبه گفت سه طلاق. اما اگر اونی که در اسلام هست اینی که توی مجلس نباشی، یعنی اونی که از آیات به دست میاد، و الان هم عده علماء اهل تسنن هم الان همین نظر رو دارن. در کشور مصر تمام علماء مصر و حتی در قانون رسمی کشور مصر هم الان همینه، که به این نتیجه رسیدن که این نظر صحیح تره و در تمام دادگاه های کشور مصر، دادگاه های رسمی و خصوصی، همه سه طلاق را یکی حساب می کنن. همچنین در امارات و برخی کشورهای دیگر هم الان این چرخش ایجاد شده.
الحمدلله.
یعنی مشکل برادران اهل سنت از این ناحیه میتونه حل بشه، که زیاد نیازی به محلل پیدا نکنن. اگر کسی احیانا ناراحت شد و همسرش رو سه طلاق کرد، تمام علماء مصر، حنفی، شافعی، مالکی، اونجا مذاهب مختلف وجود داره، در امارات همچنین و در برخی کشورهای دیگر، این نظر هستش که یک طلاق بیشتر حساب نشه. همون چیزی که علامه هلی فرمود و روایت صحیح مسلم هم تأیید میکنه.
بله، بسیار خوب. سوال بعدی رو انشالله آقای حسینی از فارس خواهند پرسید. خدمت آقای حسینی اگر صدای بنده رو میشنوند. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. سلامت باشید، در خدمتیم.
حالا نمیدونم من این کلمه دکار ببرم به قول شما، این عقایدی که حالا من قبول ندارم، به قول شما وهابی هستم، از این کلمه خنده هم میگیره. حالا هنوز سوال مطرح نکردم، ولی
راحت بشید.
خرافات و پیلا بذارم یه بسله بهش میکستیم دیگه، این را به دنیا این زمونه همین جو شده.
راحت بشید، سوالتون رو
بزور شما که حالا ما توی روزای هستیم، حالا ما میخواستیم اول کلمه این وهابی و ترسناک دل بدادن و اینا در اذهان مردم رو کم کنیم. خب یعنی فکر میکردیم قبلا وهابی یه آدم وحشتناک و خشن و اینجور نیم. مثلا من الان تو محله ما همه حساب اهل سنت هم، چند تا خانواره تغییر اهل تشیع هم وجود دارن، ولی من تا اونجا ممکنه به اینا کمک میکنم، یعنی تا اونجا که ممکنه ها، یعنی من طبیب قائل نمیشم.
کار خوبی میکنی.
به اقوام خودم کمک نمیکنم، ولی میگم اون تغییره، باعث به اون داد، یعنی حق اونه. و انفاقی میخوام بکنم، صدقه میخوام بدم. تا اونجا میم یعنی دیگه من این چیزا واسه مهم نیست که حالا
شما سنی هستید وهابی نیستید؟
بله
شما پس سنی هستید وهابی نیستید؟
نه خب دوباره من از این عقاید شما اینو من به خاطر
وهابی یه چیزیه ببینید مثل میمونه که مثلا من بیام یه صفتی که مال اصل و ذات من هستش رو رها کنم، بیام مثلا اتفاقی که مثلا 200 سال پیش افتاده رو بیام به خودم. خب شما در اصل سنی هستید، وهابیت که یه چیز خودساخته مال صده های اخیر هستش. خب شما
خب
سنی هستید
اونم دوباره میتونم
چرا اصرار داشته باشیم وهابی باشیم؟
تشیع انگلیس وجود آورده، اگه میخوام اینجوری بینیم جلو حالا کار به این نداریم. حالا این بمونم، این حاجی آقا که فرمودن که اینا به خاطر ابو طالب، حضرت ابو طالب، البته خودم هم میگم حالا درسته که ما یه روایتی این در تاریخ اسلام این وجود داره که حالا ما که ابو طالب مثلا ایمان نیاورد، حالا بعضی‌ها میگن ایمان آورد.
خب
ما یعنی من خودم هم دلم میخواد که ابو طالب بره بهش، یعنی وهابی هم دلش میخواد بره بهش، چون که ما این روی منبر که ما تا این همه سال اصلا ما این جمله نمیگیم، هم یعنی یه چیزی که هیچ اثری نداره آدم، یعنی خیلی کم، یعنی دیگه شب و روز نمیگیم، ولی ماشاءالله به ماهواره‌های اهل تشیع شب و روز پست میدن به زن پیغمبر و به صحابه پیغمبر و. ولی ما خدا نکنه ابو طالب بره جهنم، خدا نکنه، واسه چی؟ ما هم اگه برنامه ای داریم خدا کنه همه بریم بهش، ما بخیل نیستیم، خدا کنه همه بریم بهش
انشالله،
همه با هم اتحاد داشته باشیم، همه با هم همدل باشیم، هم دیگه نکوبیم، با هم خوب باشیم.
خب الان کلیپایی که ما پخش کردیم که خب اونها دارن میکوبن، ما هم جوابشو باید دیدیم دیگه.
میکوبن هم شما از شبکه سلام شروع شد، خب یه طرف قضاوت میکرد هیچ کم نمیذار بیاد داخل، از اونجا شروع شد دیگه، از 10 سال پیش شروع شد.
اتفاقا حالا فرمایش شما هدف شبکه ولایت هم هست.
من شبکه بلاد نگاه میکنم مشکلی نیست، ولی خدا نکنه ابو طالب، یعنی خودم هم غصم میگیره این همه مثلا به پیغمبر، ولی در مقابل کلام خدا ده تسلیمیم، ولی ما دیگه به زبون نمیاریم، روی منبرم نمیگیم چیزی که خیلی نیازی نیست، اسمم بیاریم
باشه، ما که چیزی نمیگیم اونا بری علی و اگه اونا گفتن جواب میدیم. سپاسگزارم از شما آقای حسینی.
ببینیم خدا کنه شخصی دیگه باشه، خدا کنه شخصی دیگه بوده، خدا نکنه که ابو طالب بوده، این همه کمک پیغمبر کرد.
بله سپاسگزاریم.
خواهش میکنم
انشالله به همون
نه این وهابیت هم که میگید حضرت علی دوست دارن، ائمه دوست دارن، دوست دارن،
ولی آقای حسینی حالا من نمیخوام وارد بحث با شما بشم، اما انشالله سخنان
اینو حسینو دوست دارن ها. یعنی شما نگاه کنید، شما همون برنامه تلویزیون عربستان هم که ببینید، شما اینقدر حسین و علی و تقی میبینید، شما عمر رو نمیبینید.
باشه اشکال نداره، من فقط یه نکته بگم و خدافظی کنیم، استاد انشالله تبیین خوبی خواهند داشت. این که شما میخواید بگید که وهابیت مشکلی با حضرت علی السلام نداره، بد نیست یه ذره کتاب های ابن تیمیه رو اینا رو ببینید، بعد این قضاوت رو داشته باشید.
نه ابن تیمیه میگه امام حسین شهید شده، شهید مظلوم.
خب یه جا گفته، جای دیگه چی گفته؟
نه همه... چرا خب ولی میگه که سیاست اشتباه رفته، اصلش که اون شهیدین ما اینو همه قبول دارن، وهابیت اینا قبول، اینا شباب اهل جنت، من شکی در این نیست.
بله
شکی در این نیست، اون تا رسانه ای نبود ما بگیم، رسانه ای نداشتیم، شب و روز ماشاءالله شبکه ایران هم چستت شبکه داره، از تو داریم میگم وهابیت بخشن، وهابیت فلان هست، ضد ائمن، ما دعوا اون بر سر ائمه هست، شما میگید مال ماست، ما میگید نه مال ماست.
اجازه میفرمایید که خب فکر کنم اون مطلبی که مد نظرتون بود و فرمودید.
بله خیلی
بله. بله در خدمت شما هستیم، تبیین استاد رو بشنویم، در خدمتیم.
خب تقدیر رو تشکر داریم از جناب آقای حسینی، فرمایشاتون رو فرمودن، ما هم نظرمون همینه که باید مسلمان ها همیشه به سوی وحدت و برادری حرکت کنن، احترام یکدیگر رو داشته باشن و در همراهی و کمک ها فرق نگذارن، همچنان که شیعیان این چنین هستن، مؤسساتی هم که خیلی خوب مسئولینش به اهل تشیع هستن، کمیته امداد، جاهای دیگر فرقی نمیگذارن، شیعه سنی همه را کمک میکنن. وظیفه ما هم همینه که نهادهای وابسته به دولت و چه نهادهای شخصی و مردمی. و اما به نظر میرسه که جناب آقای حسینی خودشون از اهل تسننن و طبعا یا حنفی هستن یا اگر استان فارس هستن قاعدتا شافعی مذهبن. احتمالا این عزیز بزرگوار اطلاع کاملی از مطالب وهابی‌ها ندارن که این فرمایشه میفرمان که چرا این همه زیاد درباره وهابیت سخن گفته میشه. علت این که در رابطه با وهابیت سخن گفته میشه دو چیزه. یکی این که وهابی‌ها و گروه‌های تکفیری بزرگترین ضربه را به اسلام میزنن و بزرگترین ضربه را به مسلمان‌ها میزنن. چرا؟ این گروه‌های تکفیری و وهابی، گروه‌های تکفیری هم میدونید همه منطقشون همون منطق وهابیته و همون تفکر اینها رو به اینجا کشونده. گروه‌های وهابی کارهایی که انجام میدن، جنایاتی که انجام داده اند، سبب شده که یک چهره خشن و نفرت آور از اسلام به مردم دنیا معرفی بشه. مردم دنیا وقتی که ببینن آدمی را زنده زنده میسوزانن زیر پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله، ببینن دختر بچه 6-7 ساله را لابد کلیپ شد دیدید به ستون بسته اند و سر بریدن، میگن اگر خیال کنن این دستور اسلامه چه تنفری از اسلام در دل افراد به وجود میاد. و اگر خیال کنن اینایی که این کارا رو انجام میدن اینا واقعا مسلمانن و طبق دستور اسلام عمل میکنن، چه تنفری از مسلمانان در دل مردم عالم ایجاد میکنن. مسلمان ها رو افراد وحشی، بی‌رحم، خشن معرفی میکنن. خب حالا این عزیز گفتیم که ظاهرا اطلاعی از دیدگاه های وهابیون ندارن. وهابیون یه علت این که ما تأکید داریم اینه که وهابی ها فقط دائره اسلام را محدود کردن تو عالم، فقط 4 وهابی که هستن اینا مسلمانن، بقیه همه از دائره اسلام خارجن. ما چرا افرادی که تمام مسلمانان غیر خود را، حنفی را، شافعی را، مالکی را، حنبلی را، همه رو از دائره اسلام خارج میکنن؟
در حالی که مخالف نص قرآنه.
یعنی 1 میلیارد و خورده ای مسلمان که طبق روایات اهل تسنن و تشیع همه گویندگان لا اله الا الله محمد رسول الله، همه اینا مسلمانن، همه اینا احکام اسلام دارن، جان و مال همه محترمه. وهابی ها میان میگن نه خیر آقا، همه اینا از دائره اسلام خارجن، فقط ما مسلمانیم. این حرف بنده نیست، حرف هم شهادت علمای تسنن بر این مطلب، هم کتابهای خود وهابی ها. عالم تسنن، من شاید قبلا هم یکی دوبار نقل کرده باشم، آقای علامه ابن عابدین از معروفترین علمای اهل تسنن هند و پاکستان است. معذرت میخوام، شام هست، ایشون معروف علامه شامی. خب ایشون در کتاب معروفش به نام حاشیه ابن عابدین میگه وهابیا معتقد بودن انهم هم المسلمون، فقط اینا مسلمانن، و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، هر کی مخالف عقیدهشون باشه مشرکه. این عزیز بزرگوار اگر شافعی باشن وهابی‌ها خون شما رو حلال میدونن. به اعتراف نقل این آقا عالم بزرگ اهل تسنن میگه هم اینا رو مشرک میدونستن، واستباحوا بذلک قتل اهل سنه و قتل علمائهم. میگه اینا قتل اهل سنت را و قتل علمای تسنن را برای خودشون حلال می دونستن. شما ناراحت می شید که ما بیایم این افرادی را که این چنین خون اهل سنت را برای خودشون حلال می دونن معرفی کنیم؟ تا مردم فرا و اینها رو نخونن. ببینید عبارت رو از کتاب حاشیه ابن عابدین، کتاب الجهاد باب البغات، میگه لکنهم بس اتباع، سطر اول ببینید، اتباع عبدالوهاب، پیروان عبدالوهاب، الذین خرجوا من نجد، همونهایی که سر برآوردن از نجد عربستان، و تقلبوا علی الحرمین، مسلط شدن بر حرمین شریفین مکه و مدینه را گرفتن، و کانو ینتحلون مذهب الحنابله، و خودشون را نسبت میدادن به مذهب حنابله، لکنهم اعتقدوا، لکن اینها معتقد بودن، انهم هم المسلمون، این که فقط اینا مسلمانن، و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، هر کس مخالف با اعتقاد اینا باشه مشرکه. واستباهوا بذلک، آقای حسینی اینو دقت کنید، واستباهوا بذلک، مباح و حلال شمردن به خاطر همین عقیده ای که داشتن، قتل اهل سنت و قتل علماء. قتل اهل سنت را حلال می دونستن، نمیگه قتل فقط حنفی شافعی، کل اهل سنت، و قتل علماء، قتل علماء تسنن، عوام و علماء همه را می گفتن که غیر از وهابی خونش حلاله. آقای این از عبارت آقای ابن عابدین. مورد دیگر هم ببینید، یکی از وهابیا شاگرد بن باز، شاگرد بن عثیمین، شاگرد بن جبرین، بزرگان وهابیون قرن اخیر، آقای خالد علی مرزی غامدی، در برخی جلسات قبل نقل کردیم، یک کتاب داره به نام نقض و عقائد الاشاعره و الماتوریدیه، رد اعتقادات اشاعره و ماتوریدیه. اهل تسنن شافعی و مالکی اینا عموماً اشعری هست در اعتقادات، و برادران حنفی مذهب هم ماتوریدی هست. این کتاب رو نوشته، مطالعه کنید. در ابتدا میگه که ادعی به اشتباه اومدن گفتن اهل سنت چند طایفن، یه اده اهل حدیث، یه اده اشاعری، یه اده ماتوریدیه. میگه اینها اشاعره و ماتوریدیه اهل سنت نیستن، اینا اهل بدعت هست. این اولا. بعد به این اکتفا نمیکنه، بعد میاد میگه که اصلا اینها پیروان کسانی هستن، تمام بزرگان اینا مشرکن. اشاعره بزرگانشون کیا هستن؟ آقای علامه تقی الدین سبکی، شاگردش آقای تاج الدین سبکی، آقای عبدالوهاب شعرانی، آقای عرض کنم که اشعری، اینها همه را بزرگان اشعری و شافعی را، اینا همه رو میگه من الائمه القبوریه المشرکه، اینا همه مشرکن. آیا باید کسی ناراحت بشه از این که ما معرفی کنیم که مردم بدانند؟ ببینید عبارت آوردن، و من ائمه القبوریه المشرکه فی القرن الثامن، یکی از ائمه قبوری مشرک در قرن هشتم کیه؟ اسم چند نفر میاره از جمله و تقی الدین سبکی، از بزرگترین به اصطلاح شخصیت‌های شافعی مذهب، صاحب کتاب شفاء السقام، و فرزندش تاج الدین که کتاب او را طلاب اهل سنت شافعی درس می‌خوانند، و ابن حجر الهیتمی از سیوطی القسطلانی، اینا رو میگه در قرن دهم، سیوطی از ائمه قبوری مشرکه است. صفحه 206 نقض عقائد الاشاعره و الماتوریدیه. قسطلانی صاحب ارشاد ساری شرح صحیح بخاری از بزرگان شافعی مذهب، میگه که این آقا رو هم میگه مشرک است. ابن حجر هیتمی میگه مشرک است. همه شخصیت های اهل تسنن را، غیر وهابی را، اینا همه رو مشرک میگه. آیا ایشون بعد ناراحت بشه که ما داریم اینا رو معرفی میکنیم؟ خب باز
بسیار خب، من ممنونم. بیننده بعدی رو اگر اتاق فرمان معرفی بفرمایید ممنون میشم. بله، چون پیام بر من نیومده بود. بله، آقای نوری از کرمانشاه، اگر صدای منو دارید خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای نوری
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمت.
معذرت، من سوالی که از حاضرها داشتم این بود که ابلیس که گمراه شد و قسم خورد که همه انسان‌ها رو گمراه میکنه، فقط یه دونه جن بود دیگه، یه نفر بود به اصطلاح. الان این چجوریه که به تمام کره زمین مسلطه؟ این مگه صفات خدا نیست که همه جا حضور داره و به همه چی مسلطه؟
یعنی اگه تسلطی داره نحوه تسلطش چیه در واقع؟ توضیح
مثلا همه جا هر کی که هست میتونه گمراهش کنه، بر همه انسان ها در هر جایی، هر انسانی که هر جا باشه ابلیس هم اونجا میگه من حضور دارم.
این جای تبیین داره. بله بسیار خوب، سوالتون همین هست؟
بله بله.
موفق باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب نحوه تسلط شیطان اصلا اینجوری هست یا نه؟ اول اینو تبیین بکنیم بعد برسیم به اینکه چه گونه است.
اولا شیطان نمیتونه افراد را اجبار کنه بر گمراهی، بلکه همونطور که قرآن کریم فرموده یوسوس فی صدور الناس، وسوسه میکنه. یعنی چه؟ یعنی یه مطلبی را، این حد قدرت شیطان اینه که مطلبی را به مغز افراد میاندازه، مثل اینکه یه نفر میاد به یکی میگه این کار را بکن. خب یه کسی آمد به بنده، به جناب علی، گفت فلان کار غلط رو انجام بده. ما مجبور نیستیم انجام بدیم، میتونیم انجام ندیم. خب یکی میاد علنی، آدمی، انسانی میاد در کنار انسان حرف میزنه، انسان را دعوت به یک کار خلاف میکنه.
بله.
این از شیاطین انس است. یکی هم به مغز انسانها خطور میکنه، به مغز انسانها. شیطان تمام قدرتش اینه که میتونه مطلبی را به مغز و روح انسانها منتقل کنه، اما نمیتونه اجبار کنه. لذا خداوند متعال در قرآن کریم بیان میفرماید که روز قیامت که میشه، شیطان یه سخنرانی عمومی برای تمام پیروانش داره. خیلی ها گویا دنبال مقصر میگردن که همه خلافهاشون را به گردن شیطان بیندازن.
بله.
تا شیطان میبینن خوشحال بگیم ها همه گناه ها تقصیر او بود. قرآن بیان میفرماد، میفرماد که وقال الشیطان لما قضی الامر، همین که کار از کار میگذره و قیامت میشه، شیطان سخنرانی میکنه برای پیروانش، به اونها میگوید ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. میخواد بگه دنیا یک دنیای تک صدایی نبود که فقط من به شما بگم که راه خلاف برید و حرف دیگه ای نباشه. من تو دنیا بودم، خداوند متعال هم پیامبران را فرستاده بود. خدا میگه به شما وعده داد، عبارت رو عزیزان آوردن آیه قرآن را. و قال الشیطان، میگوید شیطان وقتی که کار از کار گذشت و قیامت شد، ان الله وعدکم وعد الحق. میگه خدا مگر تو دنیا به شما وعده نداد؟ خدا به شما وعده داد، وعده های خدا همه وعده های حق و درست بود. و وعدتکم فاخلفتکم، من به شما وعده دام میدادم همه وعده های خلاف، این کار را بکنید خوشبخت میشید، چلید میشید، یا توبه رو بگذارید برای بعد، حالا گناه کن، معصیت کن، بعدا موفق میشید، توبه. من وعده های خلاف در اومد. میگه اولا پس تک صدایی نبود. اگر من شما را به سوی راه بد دعوت می کردم، خدا و پیامبرانش، فرستادگانش شما را به راه دعوت می کردن. این یک. شاهد ما بیشتر این نکته دومه. و ما کان لی علیکم من سلطان، میگه نبود برای من بر شما هیچ تسلطی الا در این حد، الا ان دعوتکم فاستجبتم، مگر اینجا فقط شما رو دعوت میکردم، میگفتم این کار رو بکنید، فاستجبتم، شما خودتون اجابت کردید، من بهتون گفتم بکنید میخواد نکنید، فاستجبتم، شما خودتون اجابت کردید در منو، خودتون قبول کردید. لذا میگه فلا تلومونی و لومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتون ملامت کنید، میخواد قبول نکنید حرف مرا. اما حالا ما انا به مصرخکم، من نمیتونم به داد شما برسم، و ما انتم به مصرخیه، شما هم نمیتونید به داد من برسید، انی کفرت به ما اشرکتمون من قبل، من بیزاری میجویم به این که شما من رو شریک خدا قرار دادید، حرف خدا رو ول کردید، حرف من رو قبول کردید،
یعنی حتی به اون شرکی هم که داشتید من کافرم.
بله من اونم قبول ندارم، شما بی خود حرف من رو قبول کردید. خب این اولا تسلط شیطان. اما این که پرسیدن مگر شیطان یکی نیست؟ خیر، شیطان نسلی دارد، ذریه ای دارد. قرآن کریم می فرماید شیاطین الجن والانس، شیاطین الانس والجن، ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم زخرف القول غرورا. نمیگه شیطان، شیاطین حرفهای فریبنده را به دوستان و طرفدارانشون به مغز اونها القا میکنه. شیاطین، شیاطین الجن والانس. عزیزان آیه رو آوردن، و ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم. اون یه آیه بود، اینم یک آیه. بعد میفرماید شیاطین گاهی مطالب غلط را به اولیاشون منتقل میکنن. یوهونه یعنی انتقال سری به مغز اونها، علنی نیست. لیجادلوکم، حتی به اونها چیزی یاد میدن که با شما بحث کنن. این یک آیه. دیگر هم داره، لیوحونه الى اولیائهم زخرف القول غرورا. و در آیه دیگه داره، انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. شیطان و نیروهایش شما را میبینند. از اونجایی که میگه شیطان و نیروهایش، یعنی بنابراین شیطان یکی نیست، یک شیطان اصلی هست، ذریه ای داره، گروهی داره، اونها هم هستن. بالاخره برای بعضی ها شیطان اصلی میره سراغشون، بعضی ها رو هم نه، افراد معمولی را، همون بچه ها و طرفدارانش هم میتونن اونها رو وسوسه کنن. عزیزان آیه رو آوردن، انهو یراکم هو و قبیلهو، شیطان و نیروهای شما را میبینن از اونجایی که شما اونها را نمیبینید. انا جعلنا شیاطین اولیا، نمیگه شیطان، شیاطین. شیاطین هم دو قسمن، هم شیاطین جن و هم شیاطین انس، وسوسه گران، کسانی که شیطنت میکنن، یعنی میخوان مردم را منحرف کنن. دو قسمن، هم جن و هم انس، شیاطین الجن و المرئی و نامرئی.
بله، ضمنی که جناب استاد یه نکته ای که هست اینه که ما یه نفس در واقع اماره داریم که او خودش بر خودش یک،
بله،
شیطان سیار و همیشه در کنار ما،
در درون خود انسان ها. بله. هوای نفس هست، اون شیاطین هم کار میکنن رو این هوای نفس و نفس را بیشتر تحریک میکنن.
بله، عدو عدو وک.
بله،
خب سریع بزنیم اتاق فرمان، میام برنامه رو ببینیم و بازگردیم.
فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذاب معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشرى.
خب دوستان عزیز، با اعلام ساعت 22:04 بر اساس ساعتی که در مقابل دیدگان من هستش، ادامه میدیم برنامه زندگی پرسمان مذاهب رو در محضر حضرت استاد توحیدی عزیز و بزرگوار. در حالی که تا الان 3-4 نفر از شما عزیزان هم تماس گرفتید و سوالات خودتون رو پرسیدید، اما بریم به مشهد مقدس. آقای مرتضی پشت خط هستن و سوالشون رو خواهند پرسید. سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام، عرض ادب خدمت شما و استاد محترم حضرت توحیدی عزیز.
سلامت باشید، در خدمتی.
من یه مطلب نسبت به این بیننده عزیزی که در مورد وهابیت حرفایی زد و طرفداریایی کرد و اونها رو بی خطر خوند، میخواستم نکته ای رو عرض بکنم خدمت عزیزان. این که ایشون این فرمایشاتو کرد، گویا واقعا همینجور که استاد فرمودن نسبت به وهابیت شناختی نداره و اون فجایعی که در طول نسبت به مسلمان‌ها و نسبت به تمام کسانی که دستشون رسید انجام دادن رو ظاهرا ایشون هیچ اطلاعی نداره. اگر استاد لطف بفرمایند تو این زمینه یک سری مطالبی که بالاخره آشنا بشن دوستان، نباشه اینجوری که وهابیت این همه جنایات میکنن و یک نفر بیاد اینقدر صریح و راحت بگه وهابیت هیچ خبری نیست و هیچ کاری نکردن و هیچ مشکلی ندارن.
خیلی هم مهربونن و بله
این بی اطلاعی ها رو اگر بشه استاد یه تذکری بفرمایید، نکاتی که روشن بشیم هم ما هم بقیه عزیزان بدونیم در مورد واقعیت و اون جنایات وهابیت هرچه بیشتر.
بله، سپاسگزاریم. ما هنوز آتش فتنه داعش و تکفیری ها هنوز هم خاموش نشده و گاهگاهی از این طرف و اون طرف داریم میبینیم آثارشو در امت اسلامی و خیلی انسان باید در واقع زیادی خوشبین باشه به اوضاع و احوال پیرامون خودش. یمن رو نبینه، کشورهای دیگر رو نبینه، افغانستان رو نبینه، جاهای دیگر نبینه. بگذاریم. استاد عزیز خدمتتون هستیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که من باز تکرار میکنم، من فکر میکنم که این عزیز بزرگواری که تماس گرفتن، ایشون هیچ از تاریخ وهابیت هم اطلاع ندارن و از وضعیت الان هم اطلاع ندارن. میگن که اینا آدمای وحشتناکی نیستن. شاید ایشون اهل تسنن رو با وهابیت اشتباه گرفتن.
بله زیاد تاکید کردم، گفتم شما نگو من وهابیم، من سنی.
بله، بعضی برادران اهل تسنن، حنفی، شافعی، مالکی، اینا حسابشون جداست. اما وهابیا دیگه از اونا وحشتناکتر چه کسی؟ اصلا وحشتناکتر از اینا وجود داره تو عالم؟ آدمایی که به بچه کوچک رحم نکنن، زن بکشن، پیر بکشن، جوان بکشن، قتل عام کنن. من یک کتاب آدرس میدم، فقط حالا کتاب زیاده ولی به عنوان نمونه عرض میکنم. یکی از علمای تسنن، اهل تسنن استان فارس، برادران و خواهران اهل تسنن اونجا شافعی مذهبن. من یکی از علمای شافعی که در مکه ایشون بوده، خودش اهل عربستانه و یه عالم معمولی نبوده، مفتی شافعیه در مکه بوده، آقای علامه احمد زینی دهلان، یک مورخ بوده ایشون، هم مجتهد بوده، فقیه اهل تسنن شافعی بوده و هم مورخ بوده، تاریخ پیامبر اسلام نوشته، از سیرت النبویه چاپ شده و همچنین تاریخ مکه را ایشون نوشته به نام خلاصة الکلام فی امراء البلد الحرام. یک کتاب دیگری داره کلن فتوحات مربوط به کشورهای اسلامی رو داره به نام الفتوحات الاسلامیه. در کتابی به نام الدرر الثانیه، الدرر الثانیه ای که خود این آقا نوشته، غیر از اون الدرر الثانیه که وهابیا نوشته.
بله،
ایشون یک کتاب داره به نام الدرر الثانیه. در اون کتاب میاد خودش چون شاهد بوده از نزدیک اهل عربستان است و دیگه از اون مطمئن‌تر ما نمیتونیم کسی داشته باشیم، هم اهل اونجا هم مورد قبول عموم شافعیه، ایشان جنایات وهابیا رو تو کتابش نوشته. از جمله مثلا میگم بخش طائف، میگه وقتی که وهابی ها وارد شهر طائف شدن، طائف یک شهر شیعه نشین نیست، اهل تسننن، میگه مردم از ترس اینا وارد خونه ها شدن، اینا از دیوارهای منازل مردم میرفتن تو خونه ها، زن را میکشتن، بچه را میکشتن، بچه را تو بغل مادر میکشتن. کشتن هرچه تو خونه ها بودن. عده این مردم پناهنده به مساجد شده بودن که شاید دیگه اینا حیا کنن تو خونه خدا
خون نریزن.
تو مسجد خون نریزن. اما میگه بعد تمام شد رفتن وارد مساجد. عده این مشغول نماز بودن. عده این تو مسجد مشغول تلاوت قرآن بودن. میگه قتلو هم عن آخرهم. همه رو از دم کشتن تا آخرین نفر. این یک عالم اهل تسنن، اهل مکه، تو کتاب خودش نوشته. بقیه شهرها رو هم همچنین میگه اینا رو قتل عام کردن، کسی رو باقی نگذاشتن. آدم بیاد بگه اینها وحشتناک نیستن، اینا آدم های مهربانی هن. خب دیگه باید در معنای مهربانی باید شک کنیم، یه معنای دیگری براش بگیریم. مهربانی که با کشتار بچه ها و زن و بچه و قتل عام بسازه، مسلمانان را، همه را مسلمان اینجوری بزنن بکشن. شهرهای مختلف جنایاتی که کردن، الان جنایاتی که توی سوریه انجام دادن، توی عراق انجام دادن، توی یمن قتل عامی که دارن میکنن، باز بگیم اینها آدم های مهربانی هستن. خوبه که عزیزان بعضی از این نمونه ها رو هم از عزیزان میخوایم که بتونن بعضی از این عبارات رو گفتیم بیارن، بعضی از این مطالب را، نمونه هایی که هست عزیزان ببینن.
بله، تاریخ نجد،
یکی کتاب تاریخ نجد، اینا خودشون نوشتن. این تاریخ نجد را خود اینا نوشتن. عبارات رو ببینید یه قدری درست‌تر بشه تا من توضیح بدم برای عزیزان. خب میگه که و فی هاز استنفی آشورا سار سلطان ابن احمد صاحب مسکت البلد المعروفه فی عمان فی کثیر من المراکب و سفن. میگه که حرکت کرد سلطان ابن احمد، حرکت کرد و با گروهی رفتن. و نازل اهل البحرین، این از بزرگ یکی از افراد سران وهابی. و اخذره من ایدی آل خلیفه و استولا علیه، ثم ان آل خلیفه سارو الى عبدالعزیز. خب میگه نفر آمد بحرین، بر اونا وارد شد، حکومت از دست اونا گرفت. آل خلیفه رفتن سراغ عبدالعزیز، شاهد ما اینجاست، سارو الى عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود. آل خلیفه رفتن از عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود و وهابی کمک خواستن. مستن سروهو، از او نصرت خواستن. فعمدهم به جیش کثیف، اونها را با یک لشکر بزرگی کمکشون کرد. من المسلمین، مثل این که مردم بحرین را کافر میدونستن، مسلمانان اونجا را، عده ای از وهابی ها را فرستاد. میگه اینا را کمک کرد با لشکر بزرگی از مسلمانان. فسارو الی البحرین، حرکت کردن این گروهی را که عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود فرستاد، رفتن به سوی بحرین. فضاربوهم و قاتلوهم قتالا شدیدا، با اینها جنگیدن قتل شدیدی. و اخذوه من ید سلطان المذکور، حکومت را از دست اون فردی که آمده بود اونجا گرفتن. و قتل من قومه ما ینیف علی الفی رجل، حدود 2000 نفر از مردم اونجا را، مسلمانان بحرین را کشت. این یه دمونش تو بحرین.
اعترافات تازه خودشون هم
این کتابیه که تازه خود این وهابیان نوشتن. شهرهای مختلف دیگر هم داره که فلان شهر هم رفتن همچنین. شهرهای مختلف رو داره تو همین کتاب و تو کتاب دیگری هم که در تاریخ اونجا نوشته شده. اونجا حالا عبارت دیگری هم از جان آوردن، باز قدی درشتر بشه در قسمت دیگری از همین کتاب. ثم ان سعود بعث سریه الى بلد زلفا، میگه سعود یک لشکری را فرستاد به شهر زلفا. و استعمل علیهم امیرا عدامه ابن سویری، بزرگ امیر اونها را شخصی به نام عدامه ابن سویری قرار داد من بنی حسین. فوافقوا غزوا لاهل زلفا خارجا من البلد، در بیرون شهر زلفا با اونها وارد جنگ شد. فقاتلهم، این کسی را که سعود فرستاده بود سراغ اونا، این فرد وهابی، با اینا وارد جنگ شد. فظفر بهم و قتلهم اجمعین، بر اینها مسلط شد، همشون اجمعین کشت. همه اینا مسلمان بودن، همه اینا گوینده شهادت این بود. خب اینا قتل عام های اینها از این نمونه ها زیاده، فکر میکنم به همین مقدار بسنده کنی.
بله بسیار سپاسگزارم. داشتم فکر میکردم که حالا چجوری بازم آدم توضیح بده، چون ایشون آقای حسینی اینم بگم و برادرانه عرض میکنم، به عنوان یه برادر مسلمان عرض میکنم، اگر ما تبلیغ قومی رو، اعتقادی رو، تفکری رو بکنیم که اون تفکر باعث ضرر به امت اسلامی هست ولو به یک نفر، در تمام جنایت‌هایی که اونها انجام میدن ما هم شریکیم. مواظب باشیم چه چیزی رو تبلیغ میکنیم و کدوم قوم و قبیله رو داریم تطهیر میکنیم. این خیلی مهمه. یعنی شاید شما نشسته باشید در منزلت اما فقط به خاطر یک جمله دفاع از وهابیت در خون تمام کسانی که دارن در واقع به دست وهابیت کشته میشن، خدای نکرده شریک بشیم، مواظب باشیم. بگذاریم از این بحث. ممنونیم از اینکه دوستان بیننده هم به این قضیه اهمیت دادن. آقای محمدی از بندر انزلی پشت خط قرار میگیرن. آقای محمدی سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای حیدری
سلامت باشید، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای جواد توحیدی.
و علیکم السلام و رحمت الله، تقدیر و تشکر از جناب علی.
من در مورد این یارو میخواستم صحبت بکنم، این وهابی که اومده بود در مورد حضرت ابوطالب صحبت کرده بود.
بله بله.
آخه این بنده خدا مثل که اصلا هیچ اطلاعات نداره. من حالا خدا شاهد درد سر گرفتم اصلا به خاطر همین. هی که میاد میگه آقای حضرت ابوطالب نمیدونه بی ایمان از این دنیا رفت. چرا اینا کتاب نمیخونن؟ چرا اینا نمیفهمن؟ حضرت ابوطالب 3 سال در شوب اونجا شوب حضرت پیغمبر رو یاری کرد. به خاطر جان پیغمبر جای تقیه کرده بود دیگه. تقیه کرده بود که به خاطر اینکه پیغمبر رو بدونه خوب جابجا بکنه، بعد پیغمبر محافظت بکنه. بعد حضرت ابوطالب مثل علی هم نبی طالب فرزند داره، مثل جعفر سیار داره. بعد اون پسر به اون عظمتی که خداوند در معراج میخواست با پیغمبر صحبت بکنه از زبان علی صحبت کرد با پیغمبر. بعد پدرش کافر میشه. بعد پیغمبر یک بار نمی اومد به عموش بگه که عمو جان من الان پیغمبرم، تو چرا به من ایمان نمیاری؟ یا حضرت علی به پدرش ملامت نمی کرد؟ اینا آخه چرا نمیخوان بفهمن آخه چطوریه؟
خیلی ممنون.
ممنونیم از شما آقای محمدی، سپاسگزاریم. خب جناب استاد اگه تکمله‌ای دارید بفرمایید.
بله من حالا یه اشاره می کنم، چون ایشون بحث جناب ابوطالب را دوباره اشاره کردن. من عرض می کنم ببینید، جناب ابوطالب هم از دیوانش مشخصه، اشعاری که گفتیم، هم از عملکردش مشخصه که کاملا به پیامبر ایمان داشته است، و هم از شهادت فرزندانش و دستور پیامبر، همه این قرائن کاملا مشخصه. اما جناب ابوطالب همیشه اعلام علنی نمی‌کرد. چرا؟ برای این که بتواند از جان پیامبر دفاع کنه. اگر ابوطالب هم ایمانش را از همون اول علنی می‌کرد، مانند جناب حمزه، مانند عرض کنم که برادران دیگرش، اگر اینجوری بود خب در مقابل او هم موضع می گرفتن. ابوطالب بزرگ مکه بود و چون به ظاهر اعلام نکرد، اون مسئولیتش توی مکه باقی موند، ریاست مکه، و توانست از اون ریاست و مسئولیتی که داره استفاده کنه. اونها رو همونطور که ایشون اشاره کردن 3 سال در شعب ابوطالب گفت در امان من هستن، اینا اینجا هستن، کسی به اینا کار نداشته باشه، حمایت میکرد. لذا تا زمانی که جناب ابوطالب زنده بود فشار زیاد نتونستن روی پیامبر و مسلمان ها بیارن. از اون سالی که جناب ابوطالب از دنیا رفت فشار مشتکین روی پیامبر و مسلمانان زیاد شد. لذا پیامبر اون سال را اسمشو عام الحزن گذاشت. این قرآن خودش بیان کرده. این قضیه‌ای که جناب ابوطالب انجام داد در گذشته قرآن کریم بیان می‌فرماید که مؤمن آل فرعون انجام داد. ابوطالب مؤمن آل قریش بود. مؤمن آل فرعون کی بود تو قرآن بیان می‌کنه؟ در تشکیلات فرعون بود. به ظاهر اظهار ایمان به حضرت موسی نکرد. اگر اونجا اظهار ایمان به حضرت موسی میکرد، همونطور که دیگران را هم بیرون کردن، زدن، کشتن، میکشتن، او را هم میکشتن. نمیتونست از جان حضرت موسی دفاع کند. مؤمن آل فرعون تو تشکیلات و کاخ فرعون بود، ایمانش رو مخفی میکرد. قرآنم بیان کرده وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، سوره مبارکه غافر سوره چهلم قرآن کریم آیه 28، مردی مؤمن از آل فرعون بود، ایمانش رو مخفی میکرد. چون ایمانش رو مخفی میکرد تو تشکیلات باقی بود. دو تا کار انجام میداد. اولا اخبار را به حضرت موسی میرسانید. قرآن بیان کرده اومد به حضرت موسی میگفتش که ان الملاء یعتمرون بکل یقتلوک، موسی حواست باشه، این بزرگان و سرانی که تو کاخ فرعون هستن نقشه دارن تو را به قتل برسانن، حواست باشه. این یک. دوم در جلسه شورای مشورتی که کاخ فرعون برگزار شد و ادعی پیشنهاد دادند که حضرت موسی کشته بشود، در اون جلسه به عنوان یک فرد بی‌طرف از حضرت موسی دفاع کرد. اگر او را طرفدار حضرت موسی میدونستن که تو اون جلسه راه نمیدادن، خود او را میزدن میکشتن. قرآن کریم ببینید آیه شریفه آیه 28 سوره غافر که نام دیگر سوره مؤمنه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، خدا سری میگه این مؤمن بود، و گفت مردی مؤمن از خاندان فرعون و آل فرعون که یک تومن ایمانه، ایمان داشت اما علنی نمیکرد، کتمان میکرد، در اون جلسه گفت اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا شما میخواید بکشید یه مردی را به جرم این که میگه ربی الله، در حالی که وقت جاءکم بالبینات من ربکم، یک سری ادله هم که براتون آورده، چطوری دارید این میخواید بکشید؟ گفت این فرد یا راست میگه یا دروغ میگه، اگر دروغ بگه آینده خودش رسوا میشه.
بله.
ان یکو کاذبا فعلیه کذبو، دروغش به ضرر خودش در میاد، و ان یکو صادقا یصبک بعض الذی یوسف کن بعض الذی یعدکم، خب اگر راست بگه بعضی از این عذابهایی که وعده میده به شامل حال شما میشه، پس کشتن نداره. حال یک کسی میگه ربی الله، اینکه کشتن نداره. به عنوان یک فرد بی طرف توانست از جان حضرت موسی دفاع کند. جناب ابو طالب به عنوان یک فرد بی طرف به ظاهر ایمان نیاورده، تونست جان پیامبر اسلام را و مسلمانان را حفظ کند در شعب ابی طالب و بعد از او. این تقیه ای بود که ایشون انجام داد. یک کتاب هم در این مورد نوشته شده به نام ابو طالب مؤمن و آل قریش.
خب بسیار خب، من ممنونم. چون دیگه اگه تماس بیاد ما احتمالا زمان چندانی نداشته باشیم، من یکی از سوالاتی که میدونم به هر حال دشمن‌های اسلام و در واقع دشمن وحدت اسلامی خیلی روی این مانو میدن، این که جناب استاد نگاه شیعه به همسران پیامبر چگونه هستش؟
نگاه شیعه به همسران پیامبر اینه که همسری پیامبر را یک افتخار میدانن. یک. دوم، تمام همسران پیامبر را از مسائلی مثل روابط نامشروع با دیگران، همه را از این جهت پاک و مبرا می داند. برخلاف اون تهمتی که ادعی زده اند و شایع کرده اند که شیعیان نسبت رابطه نامشروع به یکی از همسران پیامبر می دن. این یک کذب محض است. اگر کسی چیزی را که قرآن کریم فرموده این خلاف واقع و دروغ است، بگه نخیر دروغ نبوده راست بوده، ما او را اصلا مسلمان نمیدانیم، بگیم کافر و مشرکه. قرآن هرچند تو قرآن اسم کسی نیومده که این تهمت را، تهمت رابطه نامشروع را به چه کسی زدن، حتی اینم بیان نشده که اون فرد از همسران پیامبر بود، فقط اشاره داره که بعضی از افراد به زنی پاک دامن تهمت رابطه نامشروع زدن. بعد می فرماید چرا اینا شاهد نیاوردن؟ چرا شما مسلمان ها باور کردید؟ و بیان فرموده فقط این مقدار، مفترا را بیان نکرده، مفترا علیها، کسی که به او تهمت زده شده، اما مفتریان را معرفی کرده. به چه صورت؟ فرموده که خیال نکنید به تعبیر بنده اونایی که این دروغ را ساختن کفار بودن، عده‌ای از خود شما مسلمان ها، از بین خودتون، یعنی برخی متاسفانه صحابه‌ای که بودن، اونا این افترا رو مطرح کردن. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، اون افرادی که این افك و دروغ را آوردن تو جامعه مطرح کردن، گروهی از خودتون بودن، منكم از خود شما مسلمان ها بودن. و حالا ما میگیم که این مطلب همونطور که قرآن میگه افک دروغ بوده، دروغ بوده، به هر یک از همسران پیامبر نسبت دادن دروغه، تمام همسران پیامبر را شیعه از این جهت مبرا میدونه، دور میدونه، پاک میدونه. بلکه مرحوم شیخ طوسی روایتی نقل میکند که میگه حتی روایت شده است که ما بغت امرأة نبی قطو، ما زنت امرأة نبی قطو، همسر هیچ پیامبری از پیامبران گذشته هم مرتکب چنین خلافی نشده. خب پس از این جهت شیعه همه همسران پیامبر را از این جهت پاک میداند و همسری پیامبر را هم افتخار میدونه، اما معتقد است از نظر ارزش الهی میگه همون که قرآن گفته ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همون حرف قرآن، میگه قرآن گفته عزیزترین شما پیش خدا با تقواترین است، یعنی همسران پیامبر هم با این معیار ان اکرمکم عند الله اتقاکم باید سنجیده بشن. معیار قرآنی، همونطور که در ابتدای بحثم گفتیم، اسلام دین پارتی بازی نیست که کسی چون قوم خویش پیامبره، همسر پیامبره، نه اینکه اسلام یعنی اون مجموع دینی که بر پیامبر آخرین پیامبرانه، بلکه به اون معنای عامش تمام ادیان الهی، دستگاه خداوند متعال دستگاه پارتی بازی نیست. کسی خوب باشه همسرش بد باشه اثری نداره، میره بهشت. خودش بد باشه همسر بهترین فرد عالم باشه، سزاوار عذاب. قرآن بیان میکنه، سوره مبارکه تحریم از یه طرف میفرماید ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، خدا برای افرادی که کفر ورزیدن مثال میزنه، زن نوح و لوط، میخواد بگه در اسلام پارتی بازی نیست. میگه حضرت نوح خودش پیامبر بود، همسرش جهنم، حضرت لوط هاکذا. برعکسش زن فرعون میره بهشت، فرعون خودش جهنمی، همسرش بهشتی. خب یعنی قرآن همونطور که در ابتدا هم عرض شد میخواد بیان کنه که ملاک ایمان و عمل صالح، همسران پیامبرم همه با معیار ان اکرمکم عند الله اتقاکم سنجیده میشن. نظر شیعه در این باره همونی که قرآن کریم فرموده، فرموده یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، اگر شما با تقوا باشید مثل یکی از زنان معمولی نیستید، حساب شما تأثیرش تو جامعه زیاده. لذا فرمود اگر کسی از شما عزیزان، سوره مبارکه احزاب ببینید این آیات را، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، ای زنان پیامبر شما نیستید همانند یکی از زنان معمولی اگر با تقوا باشید، شرط ان تقیتن. آیه قبلش میگه و من یقنت من کن لله و رسوله، هر کی از شماها مطیع خدا و رسول باشه، اعمال صالح انجام بده، شرطش اینه که مطیع خدا و رسول باشه و تعمل سال اعمال صالح انجام بده، نعتها اجرها مرته، دوبار بهش اجر میدیم. از اون طرف و من یعته من کن بفاحشت مبینه، اگر کسی از شما همسران پیامبر هم یک گناه علنی و آشکار انجام بده، او را هم عذابش میکنیم، دو برابر دیگرانم عذاب میکنیم. یعنی تصور نکنید که شما بیمه شده هستید به خاطر صرف همسری پیامبر. عزیزان این آیه رو هم اگر ارائه کنن بد نیست، در همین سوره اول میفرماید، جلوتر میفرماید که ای زنان پیامبر من یعته من کن بفاحشت مبینه، هر کس از شما اگر یک گناه آشکار و علنی انجام بدهد یوزا افلح العذاب و ضعفین. یا نساء النبی، ببینید آیه 30 سوره مبارک احزاب، ای زنان پیامبر، هر کس بیاورد از شما یک کار زشت و علنی انجام بده یوزا افلح العذاب و ضعفین، مضاعف می شود برای او عذابش، دو برابر دیگران عذاب میشه و کان نداره که علی الله یسیرا. بنابراین ما شیعه به پیروی از قرآن معتقد همسران پیامبر، اونایی که کار خوب انجام بدن، مطیع خدا و رسول باشن، اعمال صالح انجام بدن، دو برابر دیگران، نعتها اجرها مرتین، دو بار بهشون مزد میدیم. اگرم خدای نکرده کسی از اونها گناه علنی و آشکاری انجام بده یوزا افلح العذاب و ضعفین، عذابش دو برابر دیگران میشه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون و از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که برنامه خودتون رو مشاهده کردید، التفات کردید. همه دوستانی که مشارکت کردن، چه مخالف صحبت کردن چه موافق، این برنامه مال شماست، قرار هست این گفتگوها شکل بگیره تا اونهایی که دنبال اتباع از احسن القول هستند به هدفشون برسند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و